لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در کنار شما و در خدمت شما هستیم. با و افتخار این رو دارم که بار دیگه میزبانی بکنم خانم دکتر روناک کاکاوند رو از طریق اینستاگرام، لایو اینستاگرام. اجازه بدید سلام علیک بکنیم، بعد بریم به صحبت‌ها بپردازیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم جاشوچا، صبح شما هم بخیر و خوشحالم این هفته در خدمتتون هستم. دلم تنگ شد هفته پیش نبودم.
بله هفته پیش غیبت داشتیم دیگه، نوشتیم یادداشت کردیم غیبتتون رو، به موقع این غیبتتون رو از نمره انضباطتون کم میکنیم. من اجازه بدین که به شنوندگان عزیزمون بگم که اگر مایل باشن از طریق اینستاگرام، چه به پیج یا صفحه روانشناسی مشاوره آندرلاین روانشناسی مراجعه بکنن، چه به رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی هم جستجو بکنید در اینستاگرام، میتونید که به دسترسی پیدا بکنید. همکنون به صورت لایو این برنامه پخش میشه، میتونید که تصویری هم در کنار ما باشید و احیانا اگر پرسش هایی هم دارید در واقع از خانم دکتر روناک کاکاوند از طریق اینستاگرام هم بپرسید، یا اینکه با تلفن های رادیو که حتما هم در اختیارتون هست و دیگه تکرارش نمی کنم الان تماس بگیرید. خانم دکتر بریم سراغ اختلال شخصیت یا بریم سراغ موضوع جدید؟
آره اختلال شخصیت رو دیگه تصمیم گرفتیم که بس دیگه، یه همه اختلال شخصیت ها رو توش صحبت کردیم. چقدر طرفدار داشت، یعنی خیلی ها به من کامنت دادن، فیدبک های مثبت دادن. حالا به هر حال انقدر که ما انواع مختلفش رو بررسی کردیم، بالاخره هر کسی تونست یه چیزی رو در خودش پیدا کنه، نه به عنوان اختلال، به عنوان اینکه شاید من ویژگی هایی از این شخصیت رو دارم یا دیگری داشته باشه و حالا بیشتر خودم رو بشناسم. این برای من خوشایند بود و فیدبک های مثبتی بودش. ولی آره تمومش کردیم اختلالات شخصیت رو و تصمیم گرفتیم حالا که راجع به اختلالات شخصیت صحبت کردیم و قبلا هم دوستان پیشنهاد دادن، منو فکر کردم چرا که نه، میتونیم راجع به حالا ویژگی های انسان سالم صحبت کنیم با هم دیگه.
ویژگی های انسان سالم موضوع برنامه امروز هست. گشتیم نبود نگرد نیست، یعنی چیزایی میگه
سخته. آره سخته. آره.
خصوصا برای ما ایرانی ها فکر میکنم که به لحاظ روحی روانی با توجه به تأثیرات اجتماعی حالا دهه های اخیر در کشورمون، کمتر میتونیم به روح و روان سلامت و سالمی رو در واقع داشته باشیم و در واقع با توجه به این مشکلات خیلی خیلی سخت، خیلی کم پیدا میشه که کسی بتونه به لحاظ روحی روانی، شاید حداقل تو هم نسلی های من کمتر باشه. ولی به هر حال بفرمایید، با کمال میل گوش میدیم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آره میفهمم و به هر حال ما هممون ممکنه زخم خورده ای باشیم به خاطر جبر جغرافیا و شرایطی که تجربه کردیم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و همه اینها تأثیر گذاشته، چه روی جسممون، چه روی روانمون، روی ارتباطاتمون. پس میتونیم بگیم که زخم‌های مشترکی داریم خیلی اون با هم دیگه. اما این سلامتی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، میتونیم به عنوان یک طیف بهش نگاه کنیم، یعنی ببینی که کجای طیف تو ایستادی. اگر که حدودی بخوای به این ماجرا بپردازیم و نگاش کنیم، و اینطوری نیستش که کسی سلامت روان دارد یا ندارد، اینطوری پاسخ بهش نمیدیم. طیفی نگاه میکنیم، حالا یه کسی درجات بالاتری رو دریافت کرده یا رو خودش کار میکنه، یه کس دیگه ای نه. اما اول از همه بریم سراغ این که اصلا از جهت تعریفی بخوایم نگاه کنیم یعنی چی. پس ما داریم توی این قسمت راجع به ویژگی های انسان سالم با هم دیگه صحبت میکنیم. اولا اینکه ما میخوایم از جنبه روان به این موضوع نگاه کنیم، یعنی خیلی مد نظرمون موضوع جسم نیستش، هرچند که میدونیم خیلی از بیماری های روان میتونه روی جسم ما هم تاثیر بذاره. مثلا به عنوان مثال من رو درگیر زخم معده کنه، یا ما بهش میگیم بیماری های روان تنی یا سایکوسوماتیک، ولی خب حالا من خیلی مد نظرم مسائل جسمی نیستش و در کل میخوایم راجع به سلامت روان با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی ها فکر میکنن که سلامت روان یعنی فقدان بیماری روانی. این یکی از مهمترین نکته هاست که میخوام الان اول برنامه بهش اشاره کنم. اگر که کسی رو دیدیم که بیماری روانی رو درگیرش نیست، معناش این نیستش که سلامت روان داره. پس کار سخت‌تر از این حرف هاست حتی. یعنی این که صرف این که تو هیچ کدوم از علائم مثلا این اختلالاتی رو که ما گفتیم، خب من که درگیر اختلال نیستم، ویژگی هم که سالمه، اگر من ویژگی رو داشته باشم همه دارن دیگه. پس صرف این که درگیر اختلالی نیستی یا بیماری نداری، معناش این نیستش که پس مساویس با سلامت روان. معنا گسترده تر، پیچیده تر و سخت تر از این هاست. ما موقعی میگیم که فردی دارای سلامت روان هستش و ویژگی هایی رو داره، ویژگی هایی که ویژگی های مثبتی رو داشته باشه، یعنی اون اختلالات رو نداشته باشه هیچ، تازه الان انگار رو نقطه صفر قرار میگیره فرد. اونا رو که نداره یه سری ویژگی های مثبت داره. حالا ما میخواییم به اون ویژگی های مثبت بپردازیم توی این قسمت که سلامت روان رو به ما معرفی میکنه. من از نظریات مختلفی استفاده کردم، ولی حالا به صورت جداگانه نمیگم که این مربوط به کدوم نظریه پردازه یا نگاهش چیه، چون از هر کدوم یکی دو تا انتخاب کردم. به صورت کلی نمیگم که این مثلا نظر داریم آدلر بررسی میکنیم یا نظر آلپورت بررسی میکنیم. اونایی که فکر کردم که قابل لمستره، راحت‌تره و توی تکست‌های خارجی هم بیشتر بهش اشاره شده، من از اونها استفاده کردم، ولی ممکنه که ویژگی‌ها پیش از اینها باشه. در هر صورت اول از هر بر سراغ ویژگی اولی که بهش اشاره میشه. اول از همه این کسش که اگر کسی دارای سلامت روانه یا انسان سالم دسته‌بندی میشه، افکار، احساسات و رفتار هماهنگی داره. این ستا با هم دیگه یک مثلث رو تشکیل میده، اصلا خیلی معروفه در روانشناسی، احساسات ما، افکار ما و رفتار ما. و انتظار داریم فردی که دارای سلامت روانه این ستا مؤلفه همسو باشن با هم دیگه، یعنی یک پارچه رفتار کنن. اگر فردی در درون خودش احساس مثلا غم رو داره تجربه میکنه ولی در رفتار داره میزنه میرقصه، خب باید یه لحظه به خودش شک کنه که داره چه اتفاقی میفته. با یه بار دوباره هم اینجوری شک نکنید. حالا بعضی مواقع شرایط ایجاب میکنه که ما بخوایم متفاوت از آن چرا که داریم احساس میکنیم رفتار کنیم، اما آگاهی نسبت بهش. اما اگر که داریم اینو پرتکرار میبینیم یا به نوعی میگیم حرفش و عملش اون فرد یکی نیست، ما شاید اینو در قالب یک ضرب المثل داشته باشیم، این میتونه برای ما یک نشونه باشه، چه در خودمون چه در دیگران. پس افرادی که این سه تا مؤلفه‌شون با هم دیگه همسو هستن و اون فرد بلده تعادل ایجاد کنه بین این سه تا مؤلفه، یعنی آنچه را که احساس میکنه، رفتار میکنه و بهش فکر میکنه، بلد تعادل ایجاد کنه بین احساساتش، خواسته هاش و آرمان هاش. یعنی اصلا چیزهای عجیب غریبی رو نمیره سراغ، آرمان هایی که خیلی عجیب و غریب باشه یا دور از دسترس باشه یا خیلی پایین تر از توانایی هاش باشه. اینها یعنی که در اصل یک خودشناسی و یک خودآگاهی رو فرد داره تجربه میکنه. پس ویژگی اولیه و اصلی که وجود داره اینه که یک تعادلی بین این سه تا مؤلفه هستش. از طرفی گفته میشه که یک فردی که دارای ویژگی های سلامت روانه و ما بهش میگیم انسان سالم، به نوعی فلسفه زندگی خودش رو میدونه، میشناسه که داره از چه نگاهی به ماجرا میپردازه، چه ایدئولوژی داره، فلسفه زندگی نگاه اون چیه. حالا از هر نگاهی میتونه متفاوت باشه، ولی در خودش اینها رو میشناسه و به خاطر همین ارزش‌های روانی خودش رو میدونه که چیا هستن. یعنی نسبت به سیستم ارزشی خودش آگاه هستش. ما قبلا هم راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کردیم که چطوری ما اصحایی میکنم، ما چطوری راجع به ارزش ها باید فکر کنیم، ببخشید، چطوری راجع به ارزش هامون باید فکر کنیم، چطوری ارزش هامون رو پیدا کنیم، که صحبت قبلیمون بوده. اما معمولا افرادی که سالم دستبندی میشن معمولا ارزش های خودشون رو میشناسن و بر اساس اون ارزش ها فعالیتشون رو پیش میبرن، زندگیشون رو انتخاب میکنن، اهدافشون رو میچینن، آینده نگری میکنن و بر اساس اونها حرکت میکنن، نه ضد ارزش های خودشون. و اگر که من ارزش های خودم رو نشناسم، ممکنه ضد ارزش هم قدم بردارم، بعدم ببینم که چرا حال من بده، چرا حالم خوب نیست، چرا من که واسه این هدف کلی تلاش کردم، من که 10 سالم رو واسه این ماجرا گذاشتم، الانم رسیدم بهش، چرا حالم خوب نیست. خب بعد این سوال رو از خودمون بپرسیم، نکنه که من توی مسیر درستی گام بر نداشتم برای خودم و در راستای ارزش های خودم حرکت نکردم، ارزش هایی که پیشینه داره، یه روز دو روز نیست در من ایجاد شده، از کودکی سر و کلهشون پیدا میشه، تو نوجوانی پرورش پیدا میکنن و بارور میشن و در نتیجه من باید آگاه باشم نسبت به ارزش های خودم. انسانی که سلامت روان داره ارزش هاش رو میشناسه. نکته بعدی که هستش، فردی که ویژگی های انسان سالم رو داره نسبت به نقاط قوت و ضعف خودش آگاهه. یعنی میدونه که من از چه جهتهایی توانمندم، پتانسیل دارم، قدرتش رو دارم، اگر تو این شرایط قرار بگیرم میتونم عمل کرده خوبی داشته باشم، هرچند اگر آمادگی خیلی زیادی قبلش نداشته باشم، و توی چه نکاتی ضعف دارم و نیازمند یادگیری بیشترم، باید روی اینا کار کنم. یک دفعه اگر توی چه موقعیتی قرار بگیرم معمولا عملکرد مثبتی ندارم، باید یه چند روزی قبلترش خودم رو آماده کنم. و دوم این محدودیت هاش رو میشناسه، یعنی میدونه که من به عنوان یک انسان چه محدودیت هایی دارم، این راجع به خود کلی انسان، و بعد از اون به عنوان من فرد، به عنوان من روناک، من چه محدودیت هایی دارم، شخصیت من، خلق من، ویژگی های من، ژنتیک من، پیشینه خانوادگی من برای من محدودیت های رو میاره. و وقتی که من بخوام صرفا در تضاد، در مقابله با اونها حرکت کنم، یک دفعه میبینم که انرژی چند برابری گذاشتم اما نتیجه ای رو دریافت نکردم، چرا که آگاه نیستم نسبت به محدودیت های خودم. این به معنای تسلیم شدن نیست، یک آگاهی من نمیدونم چرا امروز اینجام، یا آگاهی سالمی میتونه باشه که ما به پذیرش بخوایم برسیم. یعنی یک پذیرش سالمه توی این موقعیت، نه تسلیم شدن. کاملا افرادی که دوست دارن نه من فقط تلاش باید بکنم، باید به این برسم، باید به اون برسم، نتیجه محدودیت های خودشون رو نمیپذیرن. وقتی که محدودیت هاشو نمیپذیره بر اساس اونا حرکت نمیکنه. من مثلا ممکنه که یه کلاینتی باشه یا کم هم نیستن، افرادی که رویا پردازی هایی رو که دارن یا اون خود آرمانی رو که برای خودشون میسازن اصلا متناسب با شرایطشون نیست. یعنی مثلا پیشینه تحصیلیش، شرایطش یا سنش خیلی مثلا 18 سالشه ولی داره چیزی رو برای خودش رویا پردازی میکنه که یک زن یا مرد 60 ساله تو نقطه اومده اون رو تجربه کرده و مثلا بیوگرافیش رو اومده مطرح کرده که من آره توی این نقطه مثلا دیده شدم و اون توی 60 سالگی رو تجربه کرده، حاصل مثلا 40 سال تجربه و تلاش و حرکته و این 18 ساله ما داره خودش با اون 60 ساله مقایسه میکنه و آگاه نیستش که تو محدودیتی داری به اسم سن و این سن باید تبدیل به تجربه بشه. یعنی گذر زمان و یادگیری و تلاش میتونه تو رو به اون سمت سوق بده، چرا که نه، اما وقتی که آگاه نباشی اون وقت تمام اینها برای تو اون احساس ناکامی رو میاره، ناکامی، ناامیدی، افسردگی، دوباره میفتی و مشخصه که از اون طیفی که ما مد نظرمونه و سلامت روان باشه تو دورتر و دورتر میشی. پس شناخت محدودیت هامون خیلی میتونه با اهمیت باشه. معمولا کسایی که ویژگی های انسان سالم رو دارن بلوغ عاطفی دارن. ما فکر میکنم قبلا راجع بلوغ عاطفی هم صحبت کردیم. یعنی چی؟ یعنی این که احساساتی، هیجانات اصیلی که وجود داره مثل ترس، غم، خشم، شرم، شادی، تنفر، اینها رو تجربه میکنه، نسبت بهشون آگاهه، پسشون نمیزنه، انکارشون نمیکنه، سعی میکنه که میزبان خوبی برای احساساتش باشه و در این حال بلد باشه که چطور مدیریتشون کنه. پس اگر که من تو نقطه ای هستم که تمام احساساتی که در درونم بالا میاد رو سرکوب میکنم یا اصلا میگم نه من دلیلی نداره بخوام الان به هم بریزم، اصلا نمیترسم، من خیلی قویم، اصلا ناراحت نمیشم، و یا اینکه انقدر دیگه درگیر اون ترس میشم، انقدر دیگه درگیر اون غم میشم که اونها انگار کنترل کل زندگی من رو به عهده گرفتن که من دیگه نمیتونم هیچ انتخابی داشته باشم، اون ترس ها نمیذاره، اون غم نمیذاره من کاری انجام بدم. پس انسانی که داره سلامت روانه و ویژگی های سالم رو داره این هیجانات رو میشناسه، در خودش قبول میکنه، سعی میکنه زندگی کنه و زیستشون کنه، میزبان خوبی براشون هست و در این حال نهایتا سعی میکنه که مدیریتشون کنه. این کاریه که یک انسان این که بلوغ عاطفی داره انجام میده. این افراد معمولا افراد واقع بینی هستند، نه خوشبینی که ما رو دور کنه از یک فضایی که مبتنی بر واقعیت، نه بدبینی که من هر لحظه بخوام گوش به زنگ باشم فکر کنم که وای قراره اتفاق بدی بیفته و در نتیجه باید همیشه حواس جمع باشم. پس معمولا واقع بین هستن، در نتیجه انگار که میپذیره که زندگی روزانه من میتونه درگیر استرس باشه، استرس روزانه باشه. وقتی که من واقع بینم میدونم ممکنه این شغل من، این کار من، ارتباطات من یک استرسی رو در حدی توانایی مقابله دارن این افراد برای اینکه بخوان با این استرسشون روبرو بشن و از طرفی آمادگی این رو دارن که بخوان ناامید شدن رو تجربه کنن، یعنی که به عنوان یک انسان میپذیرن که من ممکنه ناامید بشم، ممکنه که به هم بریزم، ممکنه داون بشم، دیگه اون حال و هوای قبلی رو نداشته باشم، و این رو به عنوان یک واقع بینی در نظر میگیرن. یعنی اینکه من به عنوان یک انسان اگر یک عمر حدوداً 70-80-90 ساله قرار تجربه کنم، در این طی زندگی من روزهایی رو با استرس قرار مقابله کنم، روزها و شبهایی رو قرار با ناامیدی زندگی کنم، و این میتونه ماهیت یک زندگی باشه. پس واقع بینی هم یکی دیگه از این ویژگی ها هستش.
من یه سوالی برام به وجود میاد. افرادی هستن که خب دائما احتمالاً شما هم دیدین که میگن دلشوره داریم، ولی نمیدونن از کجا میاد این دلشوره، یعنی متوجه این ماجرا نیستن که دلشون شور میزنه، نگران هستند و حسن مثلا بغلست نشسته، یا اینکه خودتو همین حالت رو داری که میگی دلم آشوبه ولی هیچ دلیلی نمیبینم برای اینی که بخوام نگران باشم، هیچ منشأ و منبعی ازش پیدا نمیکنم. یک سوال من هست، دوستی هم الان نوشتن دور ما الان هیچ انسان سالمی نیست، کدومو مدیریت کنم آخه؟ اینم یه کامنتی است که اومده بود، حالا در مورد هر کدوم که سلام میدونین اول صحبت.
خواهش میکنم. آره، رجبه این که دل شوره دارم و اینها، خب این ویژگی اضطرابه، یعنی ما توی اضطراب دقیقا نقطه اساسی اینه که منبع مشخص نیست. مثلا وقتی که اگر شما میترسی، اگر دارید ترس رو تجربه میکنی، تفاوت ترس و اضطراب توی اینه، ترس رو من میدونم که دارم از چی میترسم، ولی توی اضطراب منبع مشخص نیست، فقط اون حالت پروانه رو توی شکم تجربه میکنی و دلشوره داری، نگرانی و نمیدونی باید چی رو مدیریت کنی و چی رو کنترل کنی. حالا اینکه این رو فکر میکنم به خاطر اینکه من گفتم ممکن یک استرس روزانه رو فرد تجربه کنه، استرس روزانه باز منبع مشخصه، یعنی اینکه که مثلا من میدم استرس امتحان دارم امروز، و این نمیگم که چرا من استرس امتحان دارم، من که این همه درس خوندم، من که این اصلا واقعیت ماجرا اینه که وقتی ما هر چقدر هم قوی و عملکرد خوبی داشته باشیم، وقتی قرار سنجیده بشویم به هر نحوی، ما استرسی رو تجربه میکنیم، تمام شد و رفت. وقتی که فردی ویژگی های سالم رو داره، واقع بینه و اون استرس طبیعی رو میپذیره و شروع نمیکنه به این که بخواد حذفش کنه، از بین ببره، فکر کنه مدیریتش کنه، به پذیرش به استراجه بشه. اون که شما دارید میگید دیگه داره علائم استرابی رو میده، یعنی این که باید اون فرد به دنبال درمان باشه، حالا یا دارو یا روان درمان. راجب دوستمون هم که پرسیدن که هیچ انسان سالمی نیست، گفتم حالا این میفهمم، ولی هیچ به هر حال نمیتونه قید درستی باشه و ما با قرار طیفی نگاه کنیم به این ماجرا، یعنی هر کدوممون شاید توی این مسائلی که مطرح شد تا اینجا که من گفتم احساس کنی که آره مثلا من نقاط قوتم میشناسم، ولی حواسم تا حالا به محدودیت هم نبوده و چقدر الان میتونه خیالم راحت تر باشه که پس میشه محدودیت هم داشت و یه مقدار راحت تر و امن‌تر بخوام زندگیمو پیش ببرم. پس اون نقاط قوتش رو میشناخته، پس یعنی که چیزی اینجا تیک میخوره، پس یعنی ویژگی های انسان سالم رو داره نشون میده. قرار نیست همه اینها رو الان ما لیست کنیم بگیم من همه اینها رو دارم، که اون خودش باز یک نگاه صفر و یکی میتونه باشه به این ماجرا. پس هیچ همه یا هیچی نگاه نکنیم، اونجوری خیلی اذیت میشیم و واقعا فکر میکنیم که دورمون هیچ کس سلامت روان نداره.
دوست دیگری با سوال کردن که آیا در، بذارین من بیارم که دقیق تر بتونم بخونمش، نوشتن آیا اگر هیچ استرس و استرابی حتی در شرایط حساس نداشته باشیم هم میتونه مشکلی باشه؟ بعدم این که حالا ما شماره تلفن‌های خانم دکتر رو بعد از در انتهای برنامه اعلام میکنیم که اگر کسی مایل باشه بتونن مشاوره مستقیم بگیرن از خانم دکتر.
آره، اگر که تو مواقع خاص واقعا جدیه و یک گوش به زنگی رو قرار فرد تجربه کنه و به صورت یه مقدار هوشیارتر باشه توی اون موقعیت، ولی انگار که خونساز و چیزی رو تجربه نمی کنه، آره ما معمولا میکنیم به لحاظ عاطفی فلت شده، یعنی که دیگه تجربه نمی کنه، مثل کسی که مثلا یک دفعه عزیزی رو از دست داده یا توی یک تصادفیه یا اصلا هیچ کدوم اینها یک موقعیتی رو قرار مدیریت کنه، که اسکلنتام داره جدا میشه، میگه نمیفهمم الان چه احساسی دارم و پارتنرش به هر حال داره این تصمیم میگیره که از این رابطه خارج بشه، نه تلاشی میکنه نه کاری میکنه و اون فلت بودن رو داره تجربه میکنه به لحاظ احساسی و بعد درمانگر کمکش کنه که این احساسات رو بتونه به صورت طبیعی تجربه کنه. بله میتونه یک مشکل باشه. راجع به تماس گرفتن با من هم تا آخر برنامه با هم صحبت میکنه.
بله دقیقاً. بفرمایید.
آره پس اینها ویژگی های یک فرد سالم میتونه باشه تا اینجا.
همین میخوام بگم که آره ماها هر کدوممون در طول زندگیامون، حالا فارغ از سن و سالمون، یک سری در واقع احساسات متفاوتی از غم و شادی، یعنی طیف غم و طیف شادی، طیف نگرانی، طیف خوشحالی، همه رو تجربه میکنیم. در این شکی نیست، چون فشار اجتماعی هست، عوامل بیرونی باعث میشن که آدم احساسات دیگری رو تجربه بکنی، اما اینی که هر کدوم از این احساسات رو چگونه مدیریتش میکنه به قول شما و چگونه میزبانیش میکنه، اون اهمیت پیدا میکنه در وهله اول و چقدر تأثیر میذاره در روند زندگیمون. خیلی وقتا میشه که ما خودمون بهای بیش از اندازه میدیم به یک مسئله ای و در واقع اگر یک احساسی مثلا خوشحالی یک لحظه میاد، آنچنان پروبالش میدیم این خوشحالیه رو که از حدش خارج میشه و دیگه در واقع خارج از ریل مدیریتی باش رفتار میکنیم. اینم باز یک موضوعه. اما خیلی وقتا فشار بیرونی نیست، یعنی عوامل اجتماعی و اینها در واقع دلیل بر اضطراب نیست. مسائل حالا روزمره زندگی، چه میدونم الان مثلا برنجم سوخت، غذا گذاشتم برنجم سوخت، یه چیز خیلی ساده ایه دیگه، آنچنان نگران میشم که به طور مثال، یعنی بیشتر از اون حدی که باید واقعا نگران بشم که حالا غذای مثلا فرزندم رو چجوری باید حالا بهش بدم، خودم الان گوش نمیمونم ولی آنچنان با این قضیه برخورد میکنم، خیلی اگزاجرش مانند دیگه. راجع به این هم بگم میشه بگیم.
آره دقیقا، یکی از نکات همینه، یعنی اینکه ما اگر که راجع میزبانی احساس داریم حرف میزنیم، اینه که اولا من اجازه این تجربه رو به خودم میدم، دوم برای این قرار نیستش که خیلی دیگه بیش از حد توی اون فضا باقی بمونم و باید بدونم که این میگذره، این احساسی رو که من تجربه، چه مثبت چه منفیش، میگذره و قرار نیستش که تا ابد باقی بمونه، اما بلدم که اون احساس رو تجربه کنم و بعدش هم مدیریتش کنم و همونی هم که شما گفتیم مثلا راجع برنج اونقدر به هم ریخته یا تجربه میکنه، باز انگار که مبتنی بر واقعیت نیست، یعنی که متناسب با اتفاقی که افتاده من تجربه نمیکنم، یا یعنی که این دوستمون که پرسیدن اگر یک موقعیت خاصی باشه باز تو مضطرب نشی، اونم باز انگار متناسب نیست، یعنی تو چه اینوری تجربهش کنی و احساس کنی که فلت هستی و متناسب تجربه نمی کنی، چه از اون سمت در هر صورت تو داری به متناسب بر واقعیت حس نمی کنی احساساتت رو، پس قراره که تا حدودی متناسب با اون چیزی باشه که در واقعیت داره رخ میده. ویژگی دیگه ای که افراد سالم دارن اینه که تحمل ابهام دارن. این خیلی میتونه برای افراد عجیب باشه، یا این که فکر کنن که آخه چطوری مثلا من قراره همه چیز رو در جریان باشم یا همه چیز تحت کنترل من باشه، در صورتی که فردی که انسان سالمه میتونه ابهام رو تحمل کنه و این واسه خیلی از افراد استراب آوره، خیلی از افراد استراب آوره، یعنی اصلا نمیتونه، یعنی آخه میخواد چی بشه، بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، الان کار کردم نتیجهش میخواد چی بشه، نکنه اون این رفتار رو با من انجام بده، و نمیتونه تاب بیاره یک دوره ای رو، نمیتونه تاب بیاره یک انتظاری رو، نمیتونه تجربه کنه، نمیتونه به قبار آلود بودن اکتفا کنه و بپذیره که اوکی اون جلو مهالوده، اما من قدم جلوی پام رو که میبینم، اون ته ته و مهی دارم میبینم، قبار آلود دارم میبینم، اما این قدم اینجا رو که 10 سانت جلوی پامه، این رو حداقل میتونم بردارم. پس معمولا فردی که انسان سالمه تحمل ابهام بالایی داره، یعنی بلده که چطوری ابهام رو بپذیره و تحملش کنه. یکی دیگه ویژگی هایی که این افراد دارن اینه که احساس کنترل درونی روی زندگی خودشون دارن، یعنی احساس میکنه که کنترل من دست بقیه نیسته، یا نیستش که همه این من رو کنترل کنن، یعنی کنترل از جنس تسلط، از جنس این که از بس من خودم رو میشناسم، از بس نقشه روانی خودم رو میشناسم، از بس چاله چوله هام رو میدونم کجاست، نقاط قوت هم کجاست، همه اینا رو میشناسم، در نتیجه انگار کنترل دارم روی خودم، میدونم دارم چی کار میکنم، میدونم که توی این مسیر با توجه به ضعف های من ممکنه استرابی که من تجربه کنم از حالت نرمال بالاتر باشه، اما آمادگی این چالش رو دارم و این کنترلیه که من دارم، چرا که خودم رو میشناسم و ارزش هام رو میشناسم و نقشه روانی جلوی دستمه و روی این نقشه میتونم حرکت کنم تا بخوام به اون نقطه نهایتم برسم. پس در نتیجه این احساس کنترل رو روی زندگیشون دارن و خودشونن که تصمیم میگیرن، به معنای این نیستش که خودخواهن، دیگه بیش از حد خود مختارن و نظر دیگران براشون مهم نیست، یا حاضرن به دیگران آسیب بزنن ولی بعد تصمیم خودشون رو بگیرن. مطمئنن اینها در ویژگی های انسان سالم نیستش و توی این سیستم قرار نمیگیره. اگه دارم میگم خودش تصمیم میگیره، یعنی که حتما نظری میپرسه، حتما میدونه که این تصمیمی رو که میگیره سازگار با محیط و با اطرافیان هستش و برای دیگران مشکل ساز نیستش، در نتیجه نهایتا تصمیم گیرنده خود فرده، نه که مثلا مثل اون اختار شخصیت وابسته فقط منتظر باشه ببینه بقیه چی میگن یا نظر دیگران چی هستش و به هم بریزه و بخواد بر اساس اونها کارش رو پیش ببره. پس یک ویژگی اساسی هم این میتونه باشه. یکی دیگه از ویژگی های اساسی که خیلی وجود داره و افراد و بهش اشاره شده، من تو تکست های مختلف دیگه این رو، این واقعا مشترک بین خیلی هاشون، اینه که ظرفیت تجربه صمیمیت رو دارن، یعنی این که آمادگی این رو داره که یک اتچمنت و یک دلبستگی و یک صمیمیتی رو با دیگران تجربه کنه، صمیمیتی اصیل، نه صمیمیتی که رو هوا باشه، سطحی باشه، هیجانی باشه، هورمونی باشه. ما روی راجع به اونها صحبت نمی کنیم، داریم راجع به یک اینتیمیسی و یک صمیمیت سالم صحبت می کنیم، یعنی انقدر امنه که آمادگی این رو داره که رد و بدل عاطفی اتفاق بیفته، یک بدبستون عاطفی اتفاق بیفته بین خودش و دوستش، پارتنر عاطفیش، همکارش، هر کی که میخواد باشه، به اندازه اون رابطه میتونه این کار رو انجام بده، مضطرب نمیشه یا اینکه اجتناب نمیکنه، نمیترسه از اینکه وای نکنه الان من بخوام وارد رابطه بشم، وای نکنه که بخواد اتفاقی بیفته، یا دوری کنه یا دیگه بیش از حد بچسبه و اضطرابی باشه. پس یکی از ویژگی های اساسیشون این هستش که به لحاظ صمیمیت این اجازه رو به خودشون میدن و میتونن انسان های متعهدی باشن، متعهد به رابطه باشن، در هر صورت اون رابطه هر کی میخواد باشه، اما بدونه که این رابطه قواعد و قوانین خودش رو داره و من میتونم به این باز قواعد این بازی متعهد باشم و پاش وایستم و پیش برم. و یکی دیگه از ویژگی های اساسی که دارن اینه که بلد مهربونی کنه و خودش رو لایق دریافت مهربونی میدونه. خیلی مواقع ما یه سمتش رو داریم، یعنی اگر که رگه های خودشیفتگی داریم دنبال اینیم که بقیه به ما محبت کنن و خدمات برسونن و ایثار کنن و مهربون باشن، یا اگر که من درگیر ایثار و مهرطلبیم، منم که فقط مهربونی های نامتناسب و عجیب و غریبی انجام میدم که اصلا اون فرده مثلا همسایه منه، یک دفعه من دارم یه کارهایی رو براش انجام میدم که طرف مقابل اصلا شوک میشه، میگه چرا داری این کار رو برای من میکنی. اما فردی که ویژگی های انسان سالم رو داره هم بلده به اندازه مهربونی کنه، همین مهربونیه رو خودش رو سزاوار این بدونه که این مهربونی رو دریافت کنه به اندازه. وقتی این دوتا با هم دیگه باشن اینجا نشون میده که خب میتونه اوضاع خوب باشه و من خودم رو لایق میدونم. خیلی هم عالی. سوالی داریم جواب شد یا نه؟
سوال من یه خورده جنبه عمومی داره، اونم اینی که حالا به لحاظ آماری آیا مرکزی وجود داره، یعنی یا تحقیقاتی انجام شده که چه به صورت کلی در کل جهان بین انسان‌ها و به ویژه در مورد ایرانیان تقریبا چند درصد آدم‌ها توی این کاتگوری که شما راجع بهش صحبت کردین قرار می‌گیرن؟ فکر کنم کمتر از 1% باشه.
نمی‌دونم، من اتفاقا فکر کردم که ممکنه شما این سوال رو بپرسین. دیشب هم داشتم که سرچ می‌کردم که پیدا کنم ولی نتونستم دیگه، چون دارن طیفی به این ماجرا نگاه میکنن جدیدن، این یه مقدار کار رو سخت میکنه. من حدسم بر اینه، یعنی که چون نمیتونم بگن که این سلامت روان دارد یا ندارد، خب توی یه طیفی چون قرار میگیره به لحاظ درصدی نمیشه خیلی واضح بهش نگاه کرد.
خب حالا من یه جور دیگه میپرسم، آیا آزمونی یا احیانا سوال، من دیدم که در حوزه روانشناسی تست هایی رو افراد میزنن، آیا برای اینی که تشخیص بدیم خودمون جزو اون طیف قرار میگیریم یا نه، آیا آزمونی هست، تستی هست که سوالاتی بپرسه ازمون که ما بتونیم جواب بدیم صادقانه و بتونیم خودمون رو محک بزنیم ببینیم که در چه جایگاهی ایستادیم و این طیف رو برای ما مشخص بکنه؟
تست های مختلفی هستش تو این حوزه. ما یکیشو قبلا نمیدونم من به چه بهانه گذاشتم، ولی تست آلپورت بودش که فکر میکنم توی رادیو و توی تلگرام هم شما زحمت
بله.
کشیدین گذاشتین. اون یه دونه هستش که میتونه ما نشون بده که ما توی اون طیف روان رنجوری و به لحاظ خلقی توی کدوم وضعیت هستیم، اون میتونه کمک کننده باشه. و تستای دیگه هم هستش که اگر دوست داشته باشن بچه‌ها، حالا چه توی پیج اینستاگرام چه توی تلگرام، هم میتونم بذارم که خودشون برن تست کنن.
آره اگر ممکنه برای من هم بفرستین یه چند تایی از این تست ها، حالا سخت و آسون و اینها، که من در کانال ها قرار بدم که اگر که دوستانی تمایل داشته باشن بتونن استفاده ببرن. به خاطر اینکه من فکر میکنم که حالا با توجه به اینی که آماری وجود نداره برای این موضوع و چیزی که برمیاد حداقل از حال روحی روانی فعلی ما ایرانی ها، دارم میگم خصوصا طی 7 ماه گذشته 8 ماه گذشته که حالمون واقعا خوب نیست و یک اضطراب و نگرانی دائمی همراه ما هست، در این حال یک امید و در واقع یک شور و یک انگیزه دیگری در بین ما ایرانی ها پدید آمده و هیجانات و احساسات مختلفی رو حداقل تجربه میکنیم و چون روزمره شده این با ما، عجین شده، شبانه روز داریم به موضوع مهم کشورمون بیشتر از پیش فکر میکنیم و به آینده و به نسلهای بعد از خودمون هم داریم میاندیشیم، اینها دقیقا میشه یک نقطه عطفی برای ما ایرانی ها که خب بتونیم خودمون رو محک بزنیم، ببینیم که چه جایگاهی الان داریم، کجا ایستادیم و چگونه باید مسیر پیش رومون رو بهتر انتخاب بکنیم. حالا در حوزه های مختلف حتما آزمون های مختلفی وجود داره، کما اینکه مثلا میگم بنیادهای مختلف در ارتباط با مسائل مثلا سیاسی برمیداره یک سری آماری رو منتشر میکنه، نظرخواهی میکنه و یک آماری رو منتشر میکنه و ما میتونیم ببینیم که توی چند درصد این آمارها وجود داریم برای آینده کشورمون. پس طبیعتا به لحاظ روحی روانی که فکر میکنم خیلی مسئله مهمتری باشه، چون ما ایران رو میخوایم برای اینکه حالمون خوب باشه دیگه، اگه قرار بشه که حالمون خوب نباشه که خب ایران حالش خوب نمیشه، اول به حال خود ما خوب باشه که ایران حالش خوب بشه. پس میگم این اتفاقای این وسط در واقع نیاز داره که هر کدوم ما خودمون رو محک بزنیم. دوستی هم نوشتن که اگر امکان داره این تست رو بذارید. چشم، تست رو خانم دکتر میفرستن و حتما توی تلگرام رادیو پیام قرار میدیم، توی وبسایت رادیو پیام هم در پست برنامه امروز قرارش میدیم که لینک براش باشه یا بتونید دانلود کنید توی خونه خودتون، خودتون رو محک بزنید. ادامه بدین صحبت رو، یک جمع‌بندی بکنیم تا یه چند دقیقه دیگه بعد مرخص بشیم از حضورش.
حتما. آره بعد حتما من این تست رو قرار میدم و دوباره هم توی این هفته سعی میکنم که به لحاظ آماری دوباره چک کنم ببینم که آیا میشه عددی باشه که ما بتونیم بهش استناد کنیم یا نه. حالا راجع به ایران که واقعا شک دارم، ما چون راجع به آمارهای بیماری های خیلی واضح ما آمار درستی نداریم، چه برسه به اینکه بخوایم حالا راجع به روان صحبت کنیم که خیلی کار سخت‌تر میتونه باشه.
میونه کلام شما موضوع بر این که حالا داخل ایران خب اصلاً میدونین در هیچ حوزه ای اصلا آمار درستی وجود نداره و نمیشه بهش استناد کرد به هیچ آماری، و خب طبیعتا یه دلیلش هم که حالا در مورد مسائل روحی روانی کمی در واقع آمارها شاید ضعیف‌تر باشه از داخل ایران، همون همچنان اباییه که مردم داخل کشور از حوزه فعالیت خانم دکتر کاکاوند دارند. یه جورایی حذر میکنند که یا کسی نفهمه، یا مثلا این که اگر من میرم پیش مثلا روانشناس هیچ کی نفهمه، خودم هم به خودم تکرار نمی کنم که مثلا هیچ کس متوجه نشه، چون که احیانا مورد قضاوت قرار نگیرم، جاج نشم یا نمیدونم اینها. یه اینم باز منم بگم، باز دوباره به خیلی حرف زدم ببخشید. یه شغلی مثل شغل من که رادیو هست دائم در استرابه، یعنی این شغل رادیویی داشتن دائم در استراب، چون همزمان اولا که هر آنچه که تو میگویی مورد قضاوت قرار میگیره و این خودش یک موضوع نگران کننده است. یک چیز دیگه‌ای که داره اینی که هر لحظه تو منتظری که یک اتفاق ناگواری بیفته، یعنی مثلا چه میدونم یه کامپیوتر خاموش بشه، یا نمیدونم میکسرت بسوزه، یا نمیدونم میکروفونت خراب بشه، دستت بخوره یه جایی یه چیزی قطع بشه. این جور استراب و نگرانی دائمی برای مشاغلی مثل مشاغل من خوبه یا اینکه برم شغلمو عوض کنم؟
نه شغلتون رو که عوض نکنید جام شد جام، مگه میشه عوض کنید؟ ما خیلی خوشحال میشیم شما رو توی این پوزیشن میبینیم. و در هر صورت آره خیلی از شغلها هستن که ماهیتاً اضطرابشون بیشتره و کار رو سخت‌تر میکنن، هم موضوع لایف بودن شما، هم بعد هر لحظه گوش به زنگ باشین که چطور باید مسائل رو هندل کنید، مهارت حل مسئله بالایی میخواد، مدیریت استرس بالایی میخواد شغل شما، و من دیدم که شما چطور سعی میکنید اینها رو مدیریت کنید برای خودتون. ولی در هر صورت موضوعی که وجود داره اینه که انسان سالم همچون که شما دارید میگی، اول اینکه میدونه این استرابه داره از کجا میاد و چرا من درگیرش هستم. خیلی هستن که درگیر شغلشون، از شب میان خونه فرسودن یا به هم ریختن، نمیدونن چرا. یعنی دیگه مثلا 20 سال تو این شغله ها، ولی خبر نداره که من دارم یعنی فکر می‌کنم خب من که کاری نکردم، آخه اتفاقی نیفتاد که امروز توی رادیو مثلا به کسی چیزی نگفت، اصلا من امروز کامنت ها همه کامنت های مثبت بود، باز من چرا اینطوریم؟ در صورتی که حواسش نیست که این ممکنه ماهیتاً اصلا تو دل این شغل همچیزی وجود داشته باشه و اصلا شاید همون کامنت های مثبت باز بخواد به من اضطراب مضاعفی رو بده که مسئولیتم بیشتر بشه، یا مثلا کسی دوباره زنگ بزنه بخواد من فیش کنید، هم به عنوان مثال میگم و بعد یک کسی بخواد خودش رو بشناسه. پس اول از همه کسی که ویژگی های انسان سالم رو داره میدونه به صورت برساس واقعیت که این شغل میتونه درگیر یک همچین موزلاتی باشه. حالا اینکه من باید چطور مدیریتش کنم، اول اینکه این رو بپذیرم که این توی این شغل وجود داره، دوم بر این روی خود مراقبتی خودم بخوام کار کنم، نه اینکه بخوام گیواب کنم یا اون شغل رو بذارم کنار چیزی رو که توش استعداد دارم، اون وقت اونجوری در تضاد با اون نقطه قوتی که راجبش حرف زدیم قرار میگیره. ولی باید بدونم که در این حال من محدودیت هایی رو دارم از این جهت که بخوام همه چیز رو مدیریت کنم و بخوام توی مثلا رادیو همه چی پرفکت پیش بره. این محدودیت ها رو اگر بپذیرم اون وقت میبینم که آرومترم، امترم و میتونم بر اساس واقعیت شغلم رو انجام بدم و بدونم که خطاهایی هم که ممکنه وجود داشته باشه.
دوستی از طریق اینستاگرام پرسیدن لینک رادیو پیام، تو همین اینستاگرام رادیو پیام اگر که فالو بکنید اون بالا تو قسمت بیو لینک کامل رادیو پیام هست، میتونید از منوی در واقع برنامه های درنگ به لینک برنامه امروز هم دسترسی پیدا بکنید، البته بعد از برنامه، ولی به طور کلی آدرس وبسایت رادیو پیام هست radiopayam.se. خانم دکتر اجازه میدید چنونده داریم روی خط؟
حتما.
بله بفرمایید. درود بر شما.
سلام. درود بر درود مجدد با شما حمید خان.
خواهش میکنم جانم.
و درود بر خانم دکتر کاکاوند، مرسی از برنامه‌ش. من می‌خواستم یه سوال بکنم، نکته خوبی اشاره کردن ایشون. خب من با توجه به اینکه بدونم یک انسان کامل هستم، چیزی که ما میدونیم اغلب همه آدم ها این نظر شخصی خودشونه، به قول خودمون ضرب المثل بقال نمیگه ماستم ترشه، یا به قول ما هر کی تنها به قاضی میره راضی برمیگرده، حتما این ضرب المثل رو خانم دکتر شنیدن. این اون چیزی که ملاکه که من آیا انسان خوب درست کاملی هستم، اون به خانم برمیگرد به اون خودآگاهی، اون چیزی که خود انسان بدونه که خودش از چه نوع جنسی هست. اون رو خانم دکتر، اون رو ما آدم چجوری میتونه به قول معروف پیدا بکنه که اون به خودآگاهی رسیدن اون چه راهی رو آدم باید بره که به اون خودآگاهی برسه که آیا من از چه جنسی هستم؟ آیا برای همه فکر میکنن من آدمی ندیدم که هیچ موقع خودش انتقاد بکنه، همه به حساب ادعا میکنن که انسانهای خوبی هستن از جمله خود بنده، ولی منظوری که اون خودآگاهی رو آدم میتونه چجوری کشف بکنه، چجوری بره دنبالش. مرسی از رادیو میشتم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. بفرمایید خانم.
بله بله، مرسی ازتون که همراهمون هستین. خب اول اینکه من یه نکته رو بگم، اونم این که من متوجه هستم که حالا بعضی کلمات شاید برای ما پرتکرارتر باشه و بخوایم از اونها استفاده کنیم، اما این خودش یک خطا میتونه توی ذهن ما باشه. ما راجع به انسان سالم صحبت کردیم، راجع به انسان کامل حرف نمیزنیم و نخواهیم زد هیچ وقت در روانشناسی با هم دیگه. خود اون کلمه کامله کلی اضطراب آوره. اصلا انسان سالم کسیه که میدونه کامل نیست، خب و همون محدودیت ها رو داره. پس اومدیم یاد بگیریم که کامل نیستیم، کامل قرار نیست باشیم. ولی راجع به اون خودآگاهی دقیقا سوال درستیه. من جز یعنی شماره یک و شماره دوی رو که مطرح کردم راجع به ارزش ها حرف زدم، راجع به شناخت افکار و احساس و رفتار و اینها حرف زدم، و اینکه خودآگاهی اینجا خیلی به ما کمک میکنه. یعنی خیلی مواقع من نمیدونم کاری که دارم انجام میدم افکارمه یا احساسمه یا اصلا چرا دارم این کار را انجام میدم. یعنی حتی مرز بین فکر و احساس رو متوجه نمیشم. اینها مسائلی هستش که واقعا اگر چیز دیگه بود که کمک کننده بود بهتون میگفتم، ولی به جرئت میتونم بگم که 80% توی تراپی اتفاق میافته و درمانگری که روی کردش بر اساس خودشناسی هستش و خودآگاهی هستش، یعنی شما رو به خودتون میشناسونه توی درطه جلساتی که با هم دیگه دارین. در نتیجه این میتونه کمک کنه. و از طرفی هم دیگه کتاب هایی که هستش، ولی واقعا همون کتاب ها اگر که توی حالا با بستگی داره که تو چه جهتی میخوای خودت رو بشناسی، یه سری کتاب های خودیاری هستش، مثلا مثل زندگی خود رو دوباره بیافرینید جفریان که حالا توی حوزه کاری من هستش، اون مثلا میتونه شما رو در جهت خودیاری کمک کنه، اما کمکی نیستش که بتونه از همه جهت باشه و صرفا یه سری آگاهی های اولیه بهتون میده. من پیشنهادم برای همه عزیزانی که دوست دارن خودشناسی رو تجربه کنن و خودآگاه باشن و از این زمانی که دارن توی زندگیشون استفاده درستی ببرن، دیگه خیلی جای آزمون و خطا نداره، تراپی هستش و پیشنهادم همین.
من فکر میکنم پس لازم میشه که راجع به خودآگاهی هم در واقع بیشتر، با اینکه فکر کنم برنامه داشتیم در ارتباط با خودآگاهی و خودشناسی، ولی باز هم در واقع شاید نیاز باشه که یک مرور مجددی راجع به موضوع خودآگاهی داشته باشیم. اصلا فکر کنم موضوع پایه‌ایه، یعنی اولین جزء اولین بخش‌های حوزه روانشناسیه که مادامی که ما از خودمون فاصله می‌گیریم و کمتر خودمون رو می‌شناسیم، طبیعتاً عوامل بیرونی فضای بیشتری پیدا می‌کنن تا حملات اضطرارآور بیشتری به آدم داشته باشن. وقتی آدم خودش رو بهتر می‌شناسه، مدیریت کمتری روی احساساتش داره دیگه، یه چیز طبیعیه دیگه. حالا نمیدونم چقدر اشتباه میکنم. به پایان برنامه امروز رسیدیم خانم دکتر، خیلی ممنون و متشکریم از شما. دست شما هم درد نکنه و تشکر میکنیم از شما به خاطر برنامه امروز. تلفنی که شما دوستان عزیز برای اون دسته از شنوندگانی که دوست دارن مستقیما با خانم دکتر روناک کاکاون در تماس باشن و مشاوره مستقیم بگیرن، شماره ای که میتونن باهاشون تماس بگیرن بگم بالاخره شماره رو، 0761 55 88 11، 0761 55 88 11. اگر هم که خارج از سوئد هستین و الان دارید ما رو تعقیب میکنید، 2046 رو در ابتدای در واقع شماره بگیرید که کد سوئد باشه. امیدوارم خانم دکترم تلفنش رو روشن گذاشته باشه برای اینکه دوستان تماس بگیرن. ممنونم از شما،
مرسی ازتون،
موفق باشین، روز شما بخیر، خدا نگهدار.